أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة ماه مبارک رمضان، در ادامه بحث سال گذشته راجع به قواعد فقهیه که از قاعده الزام بحث کردیم، امسال قاعده نفی سبیل رو مطرح می کنیم و انشاءالله اگر فرصتی بود به برخی قواعد دیگر هم می پردازیم. قاعده نفی سبیل اصطلاحاً قاعده ایست که بر اساس آن هر گونه حکم شرعی که منجر بشه به سلطه کافر بر مؤمن یا سلطه جامعه های کفار بر جامعه مسلمین نفی میشه، هم میتوان از آن حکم وضعی استفاده کرد و هم حکم تکلیفی، یعنی اگر از یک حکم وضعی سلطه کافر بر مسلم لازم بیاد، فقها با این قاعده اون حکم وضعی رو که با اطلاقات و عمومات ثابت شده است نفی می کنند. و هم اگر از فعل یک مکلفی سلطه کافر بر مسلم لازم بیاد، اثبات حرمت تکلیفیه اون فعل می شود به وسیله قاعده نفی سبیل، که عمده دلیل آن این آیه شریفه است که در سوره نساء آیه 141 مطرح شده است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و نوعا فقها به این آیه شریفه بر قاعده نفی سبیل استدلال کردند و آن را پذیرفتند. البته برخی مثل صاحب حدائق در دلالت این آیه شریفه بر قاعده نفی سبیل مناقشه کردند و گفتند مراد این هست که خداوند حجتی برای کفار در محکوم کردن اسلام و ابطال اسلام به دست اونها نمیده که بر علیه مؤمنین حجت اقامه کنند در اثبات حقانیت کفر و عدم حقانیت اسلام. ولیکن مشهور فقها که کاد ان یکون اجماعا استدلال به این آیه را قبول کردند، چه از قدما چه از متأخرین. قبل از این که برخی از کلمات فقها را در فروع مختلفه فقهیه که به این آیه شریفه استدلال کردند بر قاعده نفی سبیل عرض کنم، این نکته رو عرض کنم که غیر از این آیه شریفه برخی به حدیث نبوی مرسل الاسلام یعلو ولا یعلا علیه هم استدلال کردند بر قاعده نفی سبیل، که ما در انتهای بحث به آن می‌پردازیم. فعلا بحث ما راجع به این آیه شریفه و استدلال فقها به این آیه شریفه در فروع فقهیه بر قاعده نفی سبیل هست. ابتدا از مرحوم شیخ طوسی شروع بکنیم. ایشان در خلاف در چند مسئله قاعده نفی سبیل رو مطرح کرده، از جمله در جلد 3 صفحه 188 فرموده است: اذشترا کافرون عبدا مسلما لا ينعقد الشراء ولا يملكه الكافر. اگر کافری عبد مسلمانی را بخرد، مالک اون عبد نمی شود و این بیع و شراء نافذ نیست. و قال الشافعی فی الام یصح الشراء و یملکه و یجبر علی بیعه. شافعی در کتاب ام گفته است که شراء این عبد مسلم توسط کافر صحیح هست و او مالک این عبد مسلم میشه، ولیکن حاکم شهر او را اجبار می کند بر بیع این عبد مسلم. و بهی قال ابو حنیفه و اصحابه، ابو حنیفه و پیروان او هم همین کلام شافعی رو تکرار کردند. بعد ایشان فرموده است: دلیلنا قوله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و هذا عام فی جمیع الاحکام. از این آیه شریفه که فرموده است یک قاعده عامه از آن استفاده می شود، استفاده کرده است که ملکیت کافر نسبت به مسلم چون مستلزم این است که کافر بر مسلم سبیل و سلطه داشته باشد، با این آیه شریفه نفی میشه. مورد دوم که در خلاف مطرح کرده در جلد 3 خلاف صفحه 453 هست، راجع به حق شفعه. شما می دانید اگر دو شریک بودند نسبت به یک زمینی مثلا، یا نسبت به یک خانه ای، یا چند شریک در رابطه با واحدهای مسکونی، هر کدام مالک یک واحد مسکونی بودند که راه آن مشترک بود، اگر یکی از این شرکا سهمش رو به شخصی می فروخت، بقیه شرکا می توانستن همون پولی را که بابت خرید اون مشتری پرداخت کرده است به او بدهند و اون سهم را یا اون واحد مسکونی را که او خریده است از او پس بگیرند. مرحوم شیخ در خلاف فرموده است که اگر مشتری مسلمان بود و اون شریک دیگر که میخواهد اخذ به شفعه بکند کافر بود، ولو کافر ذمی، او حق شفعه ندارد. لا یستحق الذمی الشفعة علی المسلم. و بهی قال احمد ابن حنبل و قال ابو حنیفه و مالک و شافعی و الاوزائی یستحق الذمی الشفعة علی المسلم. دلیلنا قوله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ما خصه الدلیل و علیه اجماع الفرقه المحقه فانهم لا یختلفون فیه. از این آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نفی حکم وضعی شفعه را استفاده کرده است، در جایی که کسی که میخواهد اخذ به شفعه بکند کافر است و اون مشتری مسلم است. مورد سوم در جلد 5 خلاف صفحه 145 راجع به حق قصاص. اگر مسلمانی کافری را بکشد، فرموده است حق قصاص برای اولیاء کافر ثابت نیست و اونها نمی توانند این مسلم را قصاصاً بکشند. لا یقتل مسلمون به کافرن سوا ان کان معاهدن او مستعمنن او حربیا و ذهبت طائفتون الى انه یقتل بالذمی ولا یقتل بالمستعمن ولا بالحربی. مسلمان به خاطر قتل کافر کشته نمی شود. فرقی نمی کند این کافر حربی باشد یا ذمی باشد یا معاهد باشد یا مستعمن. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و ایزن قوله تعالی ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا و المراد بالآیه النهی للخبر لأنه لو کان المراد الخبر لکان کذبا. راجع به این فرمایش شیخ در خلاف دو نکته رو عرض کنیم. نکته اول اینه که طبق اصطلاح فقها ما چهار نوع کافر داریم که این روشن در کلام ایشون بیان نشده. یکی کافر ذمی. کافر ذمی اون کافر کتابی است که شرایط ذمه رو میپذیره و احکام ذمه بر اون مترتبه، از جمله این که مالش محترم است، جانش محترم است، جزیه میدهد به حکومت اسلامی و در سایه حکومت اسلامی با رعایت شرایط ذمه زندگی می کند که این حکم مختص به اهل کتاب هست، یهود و نصارا و مجوس که برخی مثل مرحوم آقای خویی سابعین را هم جز اهل کتاب دانستند. قسم دوم کافر معاهد هست، کافری است که چه بسا اهل کتاب نیست، بودایی است مثلا، گاو پرست است، معاهده میبندد با مسلمین که در کنار مسلمین زندگی کند بر اساس قرارداد و معاهده‌ای که با مسلمین می‌بندد. به این کافر کافر معاهد می‌گویند که طبق قرارداد معاهده باید با او رفتار بشود، بر خلاف معاهده نمیتوان متعرض او شد. قسم سوم کافر مستعمن هست، کافری که به او امان داده شده است ولو هیچ قراردادی نبستند، بلکه به گمان امان وارد کشور اسلامی شده است. معاهد ممکن است اساساً در کشور اسلامی زندگی نکند، کشور همجوار کافر است، با کشور اسلامی معاهده بسته است. مستأمن اون کسی است که با امان نامه یا با ظن به امان در کشور اسلامی به سر می برد، که تا در کشور اسلامی است نباید به او متعرض بشوند مگر اینکه به او اعلام کنند که دیگر امان تو تمام شده است، بیرون برو. که این هم مانند کافر معاهد، تعرض به او برخلاف امان نامه جائز نیست. قسم چهارم کافر حربی است. حربی به معنای این که بالفعل در حال جنگ با مسلمین باشد نیست، یعنی کافری که نه ذمی است نه معاهد است نه مستأمن، که مشهور میگویند جان و مال او احترام ندارد. البته آقای سیستانی فرمودن کسانی که با ویزا وارد کشورهای غیر اسلامی می شوند یک معاهده ضمنیه‌ای با اونها می بندن که متعرض جان و مال اونها نشوند و طبق معاهده باید به جان و مال اونها احترام گذاشته شود. به هر حال این چهار قسم کافر است که در خلاف تنها به سه قسم اشاره شده، که انهو معاهد و ذمی یکیست، که این درست نیست. نکته دوم این هست که ایشان فرمود مراد از آیه خبر نیست، نهی هست. اگر مراد خبر بود کذب بود. مقصود ایشان این هست که اگر خبر از عالم تکوین میخواست بدهد کذب بود، و الا ممکن است این آیه اعم از نهی و نفی، که اون هم خبر هست ولی خبر از عالم تشریع هست باشد. توضیح مطلب این که مراد از این آیه اخبار از امر تکوینی است، اخبار از امر تکوینی نیست. روشنه که در عالم تکوین هیچگاه کفار سلطه تکوینیه بر مسلمین پیدا نمی کنند. خلاف واقع است، در بسیاری از جنگ ها کفار بر مسلمین پیروز شدند. در زمان پیامبر در جنگ احد کفار شکست دادن مسلمین را به حسب ظاهر. خیلی از مسلمین در سلطه تکوینی کفار زندگی می کنند. اما حالا که اخبار از امر تکوینی نیست، لزوماً به معنای نهی نیست که فقط حکم تکلیفی را بیان کند. که حرام هست مردم و مؤمنین کاری بکنن که کفار بر اونها مسلط بشوند، بلکه مقصود از نهی اعم از نهی و نفی است، یعنی حکم شرعی، اعم از حکم شرعی تکلیفی یا حکم شرعی وضعی که منجر به سلطه کفار بر مسلمین بشود ما نداریم. جواز فعلی که منجر به سلطه کفار بر مسلمین می شود ما نداریم، پس اون فعل حرام است. حکم وضعی مثل همون ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم هم که منجر به سلطه او بر اون مسلم می شود ما نداریم. به هر حال مرحوم علامه در تذکره دو مورد دیگر رو هم ذکر کرده از فروع فقهیه که به قاعده نفی سبیل تمسک شده، یکی در عامل زکات برای گرفتن زکات حاکم عامل می‌فرستد که ظاهراً عامل زکات خصوصیت ندارد، کارگزاران حکومت اسلامی که از کارگزار بودنشان سلطه بر مسلمین لازم می آید که اینها بر مسلمین یک نوع استیلایی دارن ولو در رابطه با وظیفه کاریشان. فرموده است یشترط فی العامل الاسلام اجماعا لقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ای من دون المسلمین. بعد فرمود ولأن فی ذلک ولایة علی المسلمین وقد قال الله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. تذکره جلد 5 صفحه 277 که با این بیان شرط کارگزار در حکومت بر مسلمین این است که مسلم باشد و الا لازمه این که او مسلم نباشد سلطه کافر بر مسلم است و این خلاف آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هست. فرع دیگر این هست که اگر دختر مسلمانی پدرش کافر بود، پدر کافر هیچ ولایتی بر امر ازدواج دختر مسلمانش ندارد، چون خلاف آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هست. این رو هم علامه حلی در تذکره جلد 15 صفحه 24 بیان کرده. اما بحث به اینجا تمام نمیشه. برخی از فروع فقهی هست که برخی از فقها آن را هم مطرح کردن، مثل این که کافر یک مسلمانی را اجیر بکند، گفتن این اجاره هم باطل است، چون اجیر تحت سلطه مستأجر است و این خلاف آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هست. که به این فرع و سایر فروع ان شاء الله در جلسه آینده متعرض میشیم. در کنز العرفان جلد 2 صفحه 45 9 مورد رو ذکر کرده برای قاعده نفی سبیل، یکیش همینه که لا یصح ایجار عبد المسلم من کافر بعد فرموده است که حر هم نمیتواند خودش را اجیر مطلق برای کافر قرار بدهد که بشود تحت سلطه او، و یا حتی عبد مسلم رو نمی شود آریه داد به کافر، چون خلاف آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هست. ببینیم راجع به این تطبیقات و اصل دلالت این آیه شریفه بر این حکم فقهی عام که هر سلطنتی چه وضعیه چه تکلیفیه نسبت به کافر بر یک مسلم ولو به مقتضای قواعد باشد، بخواهیم بگوییم خلاف این آیه شریفه است، ان شاء الله این رو در جلسات آینده دنبال می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.